این باور که مبنای دینی داره در میان مسئولان، مردم عراق و شخصیت‌های صاحب نظر، و امروز هم در این جلسه داریم با گروه‌های هشت و شعبی که دارن خیلی خوب و با محوریت، حتی میشه گفت که مرجعیت و شخصیت‌های ممتاز دینی عراقی فعالیت می‌کنن و مورد اقبال عمومی قرار گرفتن. در حقیقت یک اتحاد ملی رو در عراق شکل دادن که بعد از اینکه آمریکایی‌ها ارتش قبلی رو کلاً از بین بردن و ارتش جدید ضعیفی رو تشکیل دادن که بتونن حضور خودشون رو توجیه کنن، هشت و شعبی عراق تونسته خیلی از چالش‌های میدانی عراق رو حل کنه و در حقیقت پیروز بشه و الان هم علاوه بر تاثیرگذاری در خود کشور عراق، در منطقه محور مقاومت عراق حرف‌های زیادی برای گفتن داره و ما خبرهاش رو الان داریم میشنویم. جناب استاد مشکیباف دارن به صورت جزئی این گروه‌ها رو به ما معرفی می‌کنن و شخصیت‌هایی که به هر حال در رأس این گروه‌ها هستن و گذشته‌شون کجا بودن و با چه اهدافی دارن این حرکت رو دنبال می‌کنن. دوستان گرامی، خیلی متشکریم که تا این لحظه شنونده برنامه راهبرد بودید و ما همچنان از این دقایقی که از فرصت برنامه باقی مونده می‌خوایم استفاده کنیم و جنبندی مباحث امروز رو از زبان استاد مشکیباف بشنویم.
بزرگترین بحرانی که طی 20 سال گذشته در این منطقه شکل گرفت جریان داعش بود و شما می‌بینید یک گروه مقاومت برخواسته از دل مردم عراق این جریان بحران ساز رو زمینگیر می‌کنه و به قدری موفق عمل می‌کنه که به یک الگوی جهانی تبدیل میشه. این روند گام به گام توانسته با بهره‌گیری از الگوی انقلاب اسلامی به سمت فراگیر کردن گفتمان مقاومت در منطقه بره و شما می‌بینید که در بین گروه‌های مقاومت افرادی تربیت میشن که قبل از شکل‌گیری گروه‌های مقاومت معلوم نبود چه سرنوشتی داشته باشند. عملاً انقلاب اسلامی و جریان مقاومت سرنوشت مردم عراق را هم تحت شعاع خودش قرار داد. من در این دقایق پایانی از یکی از گروه‌های مقاومت هم دوست دارم نام ببرم که این گروه شاید نزدیکترین گروه به ایران محسوب بشه. اون هم مجموعه در هشت و شعبی است به نام سرای الخراسانی که برگرفته از اون نام مطلوب شخصیت موعود در روایات ظهور اسم این گروه گذاشته شده. سرای الخراسانی آرمش هم آرمی شبیه آرم سپاه پاسداران، فقط به جای اون آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه روی سلاح روی دست در آرم سپاه این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو گذاشتن. این گروه سرای الخراسانی که از اصلی ترین فرمانده هاشون شهید بزرگوار حاج حمید تقوی عزیز بود که در رشد سرای الخراسانی نقش بسیار برجسته ای داشت. سید علی الیاسری فرمانده سرای الخراسانی یک سخنرانی داره، تو این سخنرانی میگه عنصر اساسی که سرای الخراسانی توانست معادلات عراق رو تحت شعاع قرار بده و خصوصا اون زمانی که داعش داشت وارد سامرا میشد و داشت سمت نجف از اطراف ورود پیدا میکرد، معادلات رو اگر تونستیم برگردونیم، عنصر اساسی پیروزی ما آموزش هایی بود که شهید بزرگوار حاج حمید تقوی به نیروهای ما داد و توانست ما رو به این مرحله برسونه. گروه های مقاومتی که شما الان میبینید دارن در کشورهایی که یک زمانی حتی رنگ و بوی مقاومت هم نبود کم کم سر بلند میکنن، مرهون این تفکری است که در عراق بست پیدا کرد و ضریب یافت و در سوریه به اوج خودش رسید. اما اینکه در سوریه چه اتفاقی افتاد انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون از توضیحات مفید حضرت عالی در بیان محور مقاومت در منطقه به ویژه کشور اسلامی عراق که موضوع بحث این برنامه ما هم تو برنامه قبلی بود و نکات دقیقی که در معرفی هشت و شعبی عراق و گروه هایی که با هشت و شعبی همکاری دارن و تحت لوای هشت و شعبی پذیرفتن که باید محور مقاومت هم در کشور عراق نقش آفرینی کنه و هم در منطقه. انشالله شاهد خبرهای خوش باشیم از این اتفاقات و به امید حضرت حق تعالی و با یاری حضرت حق تعالی درخشش محور مقاومت رو نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان شاهد باشیم. از شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد هم بسیار ممنونیم که مباحث برنامه رو دنبال کردید و شنیدید. خدا نگهدارتون. بعث الإسلام فينا ثورة
صدای فضیلت و فطرت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف
شنوز اطرت پیام قرآن این دو هرگز نگردد از هم جدا
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب معارفی سلام، با برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. مطالبی که امروز قراره خدمت شما بیان کنیم درباره تاریخچه نقد حدیثه. انشاءالله درباره هشدارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره جعل حدیث و همچنین پایه‌ریزی نقد حدیث توسط آن حضرت و در ادامه رویارویی حضرت علی علیه السلام با حدیث سازی مطالبی رو بیان خواهیم کرد. تا پایان ما رو همراهی کنید. در برنامه‌های گذشته مطالبی درباره پیشینه نقد حدیث بیان کردیم. گفتیم نقد حدیث از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز شد و چون در دوران حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشخاصی بودند که سخنان نادرستی از اون حضرت نقل می‌کردند و به ایشون نسبت می‌دادند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها این نکته رو تذکر داده بودند. از جمله در حدیثی متواتر از اون حضرت نقل شده که فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاه او آتش دوزخ است. به این ترتیب در دوران پیامبر گرامی اسلام پایه اولیه مبارزه با وضع حدیث نهاده شد و حضور اون حضرت و همچنین اصحاب و یاران با وفاشون و نهی‌های قرآن کریم در این زمینه باعث شد تا ساخت احادیث زیاد نشه.
لا اله الا الله الله ربی الله ربی لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و ابناهم حجاج الله لا اله الا الله الله ربی
يا ربی
الله ربی
يا ربی
لا اله الا الله رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله.
عزيزان در این مجال دعوت می‌کنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. مستحضر هستید که در برنامه‌های گذشته، برنامه‌های بسیار دورتر، درباره حدیث سازی مطالبی رو عرض کردیم، انگیزه های حدیث سازی و حدیث سازان رو برشمردیم و شیوه ها و قالب های حدیث سازی رو ارائه دادیم و رسیدیم به یک جریان همزاد و همراه حدیث سازی و حتی عرضه و نشر و نقل حدیث به نام نقد حدیث که عرض کردیم وقتی احادیث ساختگی رو ما میپذیریم که وجود دارند، پس باید بپذیریم که شیوهی برای نقد اونها و شناسایی اونها و جداسازی سر از ناسره حدیث باید داشته باشیم. در برنامه گذشته عرض کردیم که جریان حدیث از یک پیشینه و سابقه بسیار طولانی برخوردار هست. از همون صدر اسلام میتونیم جریان نقد حدیث رو، نمونه هایی رو از هر حتی دوره یک معصوم عرضه بکنیم. در احادیث میخوانیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که فعالیت منافقان رو در عرصه علمی و در عرصه سیاسی اجتماعی مشاهده فرمود، هشدارهایی رو به مردم و مسلمانان صدر اسلام دادن. یکی از این هشدارها حدیث متواتر من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردند. در این حدیث پیامبر می‌فرمایند هر کس بر من دروغ ببنده باید بره یه جایگاهی برای خودش، یه نشستنگاهی تو دوزخ برای خودش بگیره. باز همین هشدار رو در آخرین ماه‌های عمر شریفشون در اون خطبه قدیر خم، خطبه مشهور حجة الوداع، اینجور فرمودند: الا وقد سمعتم مني ورأيتموني الا من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. ای مسلمانان، پیامبر می‌فرمایند منو دیدید، از من شنیدید، میدونید من چی گفتم، میدونید من چه کار کردم. هوشیار باشید، کسی به من دروغ نبنده. ای کسی به من دروغ بست باید بره جهنم. باز وقتی که در آخرین روزهای عمر شریفشون به امام علی علیه السلام وصیت میکنن، میفرماین من قال علی ما لم اقله فلیتبوا مقعده من النار. هر کی سخنی به من ببنده، دروغین، که من نگفته باشم، باید بره تو جهنم، بدونه که جایگاهش دوزخه. همه اینها در کتابهای اصیل و معتبر شیعی مثل محاسن برقی، امالی طوسی، من لا یحضره الفقیه و کتابهای مشهور اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم و از این قبیل کتابها نقل شدن. نشانی تک تک اینها در همون کتاب وضع و نقد حدیث که عرض کردیم مبنای این سلسله بحث‌های خدمت شما هست، اومده و کاملا مسند هست. هوشیاری همیشگی پیامبر در این عرصه باعث شد که خیلی از افراد نه تنها حدیث دروغ نسازند، بلکه اساساً گرد حدیث نچرخند. حالا ما شاید بتونیم این رو یک جریان افراطی البته از این بر ببینیم، یا اگر جریان حدیث سازی رو افراطی ببینیم، این جریان رو تفریطی ببینیم، که مثلا کسی مثل انس ابن مالک، کسی مثل زبیر، اصلا از اون اوایل کار، در اون اوایل کار اصلا حدیث نقل نمی کنن، می ترسن یه دفعه اشتباهی بکنن، یه سخن نادرستی رو به پیامبر نسبت بدن و برن جایگاهشون رو در دوزخ بیابن. خب البته اگه کسی اطمینان نداره به گفته‌ای که میخواد نقل بکنه، نباید نقل بکنه، ولی این نشون میده که چقدر پیامبر بنای عظیمی رو در اون سالها گذاشتن، پیریزی کردن، به طوری که حتی اصحاب بسیار نزدیک و بزرگ پیامبر به خودشون همینجوری جرأت نقل حدیث نمیدن، تا چه بیاید و برسد به اونجایی که یک کسی واقعا رسماً بیاد تو عصر خود پیامبر یا به فاصله کوتاهی دروغ ببنده پیامبر. نمیخوایم بگیم نیست، ولی این هشدارها باعث میشه بسیار کم بشه. ببینید یه همچین هشداری رو شما از پیامبر بشنوید: اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، از نقل سخن من بپرهیزید مگر اون که اون رو کاملا بدونید، بهش علم داشته باشید. و بعد دوباره دنباله حدیث فمن کذب علیه فلیتبوأ مقعده من النار. خب اگه کسی این حدیث رو از پیامبر بشنوه تا اونجایی که میتونه یا حدیث رو کامل به شیوه صحیح و دقیق نقل میکنه یا از نقل حدیث دست میکشه. وقتی جو عمومی جامعه این شد، وقتی همه حساس شدن، قاعدتاً یه نفر نمیتونه بیاد همینجور آشکارا یه حدیث بسازه، بیاد بره بالای منبر یه حدیثی رو از خودش جلب کنه به پیامبر نسبت بده. ده ها نفر در اون پایین منبر نشستن. اگر کسی هم بخواد جلب کنه، از اون قالب‌های جعل جزئی یا جعل‌های تطبیقی یا تحریف به صورت یک کلمه رو اینور اونور کردن، یک عبارت رو افزودن و کم کردن استفاده می‌کنه. ما اینجا اینو می‌خوایم بگیم، اگرچه ما شاهد نقد حدیث به گونه آکادمیک، به گونه مدرسه‌ای، به گونه رسمی نیستیم، ولی این هشدارهای پیامبر پایه اولیه رویاروی با حدیث سازی رو نهاده، پیریزی کرده. بعدم ائمه علیهم السلام این رو ادامه دادن. ائمه علیهم السلام فرمودن دروغ سازی گناه هست، دروغ بستن به پیامبر گناه بزرگتر و کبیر است. هشدارهای متعددی داریم، برید در کافی ببینید، جلد 2 صفحه 253 حدیث 1، خطاب امام باقر علیه السلام به ابو نعمان اجلی. یا برید باز همین کافی جلد 4 صفحه 187 حدیث 1، خطاب امام صادق علیه السلام به یه مرد شامی. ببینید هشدار ائمه اینه که دروغ بستن به پیامبر گناه کبیر است. دروغ بستن به اهل بیت مساوی با دروغ بستن به پیامبر است، پس اونم میشه گناه کبیره. اینم ما در کافی تو همون آدرس هایی که دادم با یکی دو صفحه پس و پیش هست. اساساً مورد لعن قرار دادن کسی رو که به خدا و پیامبر دروغ ببنده و اساساً گفتن این از دین حنیف اسلام خارجه. ما از نظر فقهی هم داریم دیگه که اگر کسی حدیثی رو در ماه مبارک رمضان دروغین نقل بکنه یا بسازه و القا بکنه روزش باطله تا این حد. حالا اینا رویاروی‌های اولیه است. ما یک رویاروی‌های شدیدتری رو هم در عصر امام علی علیه السلام شاهد هستیم.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام على خير النبي.
من دوباره این رو یادآوری میکنم، میخوام عرض بکنم این رویارویی ها، این مبارزه های با حدیث سازی باعث شد که احادیث جعلی خیلیش دور ریخته بشه و امروز ما میراث نسبتاً پیراسته ای داشته باشیم. البته نه اینکه حدیث جعلی در اون نیست، مقدارش صفره، اما میخوایم این رو رد بکنیم که احادیث ما همچنان عجین و آمیخته به احادیث نادرست و ناراست هست، این درست نیست. میخوایم این رویاروی‌های رو بگیم، این اثر رو داشته که بسیاری از احادیث جعلی افشا شدن و کنار نهاده شدن. این رو سیر بحث رو گم نکنیم. ما میبینیم در زمان ائمه علیهم السلام هم به جهت اینکه بخشی از فرهنگ مسلمانان برگرفته از احادیث جعلی در دوران اموی بوده، مبارزه ای رو شاهد هستیم از سوی ائمه علیهم السلام. یک مبارزه در سطح عمومی بود. ائمه علیهم السلام یک مبارزه هم در سطح خصوصی پیریزی کردن. اگر یاد شنوندگان عزیز باشه، ما در وضع غالیان به این موضوع اشاره کردیم که یک گروه کوچکی خودشون رو تو صف شیعه جا زدن، به درون صفوف شیعه خزیدن و کتابهای اونها بخشی از فرهنگ اونها رو با احادیث ساختگی قالیانه خودشون آلودند. خب ائمه با این قالیانم که مثل یه آفت به گرد این حدیث شیعه پیچیده بودن، یک مبارزه شدیدی رو شروع کردن و بخش بسیار مهمی از احادیث ساختگی اونها رو، گرچه تعداد اونها هم باز خیلی فراوان نبود، بخش مهمی از اونها رو از میراث حدیثی شیعه کنار زدن. پس یه جریان عمومی داریم از سوی ائمه با حدیث سازی در عرصه بزرگتر کلان و حکومتی، به ویژه حدیث سازی امویان و عباسیان. یه رویارویی ائمه داریم در عرصه خصوصی که مبارزه با غلو هست. اینا از نظر تاریخی البته تقدم و تأخر هم دارن. یعنی ابتدا ائمه با حدیث سازی امویان درگیر شدن و به فاصله کوتاهی هم با حدیث سازی قالیان. ولی در قرن دوم دیگه این دو جریان همزمان پیش میرن. برخی از این رویارویی‌ها رو ما پیشتر عرضه کردیم، ولی بخشی رو هم در همین جریان برنامه امروز و برنامه‌های آینده خدمت شما عزیزان خواهیم گفت. اگر دوستانی طالب بحث بیشتر در این باره باشن، میتونن به کتاب‌های متعددی که درباره قالیان و وضع حدیث و حدیث سازی نوشته شده مراجعه بکنن.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث
در برنامه
مرواریدهای ساختگی.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، در جریان رویارویی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با جعل حدیث، ائمه معصومین علیهم السلام هم از پا ننشستند و این مبارزه همچنان ادامه پیدا کرد و در دوران امامت حضرت علی علیه السلام، امام سجاد و امام باقر علیهم السلام تلاش‌های شایان توجهی صورت گرفت. همزمان با امامت امام محمد باقر علیه السلام و در آغاز قرن دوم هجری، نوشتن حدیث آزاد شد و با توجه به تشنگی که در زمان منع حدیث به وجود اومده و ده‌ها سال طول کشیده بود، حدیث نویسی و کتابت سخنان منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله به شکل فعالیت اصلی محدثان آغاز شد. البته در این بین احادیث جعلی زیادی هم نوشته شد، مثل احادیثی که در دوره حکومت امویان نوشته شد و متاسفانه در کنار این جریان عده‌ای هم به نام قالیان بخشی هرچند کوچک از احادیث زلال شیعه رو آلوده کردند. همراهان گرامی، در مجالی که پیش رو داریم دعوت میکنم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
از نظر تاریخی اولین رویارویی رو از امام علی علیه السلام در این عرصه میبینیم. خب امام علی علیه السلام وقتی که خلافت رو به دست گرفتن، در جریان رویارویی با ناکسین یعنی پیمان شکنان در جنگ جمل وارد بصره شدند. در بصره مدتی توقف فرمودند. وقتی که ناکسین رو شکست دادن و اومدن تو بصره، خب قبل از این که برن کوفه، در تاریخ ما داریم که در بصره دیدن یه شخصی قصه پردازی میکنه. یعنی چی؟ نه اینکه حالا بیاد داستانهای پنداموز رو بده، نه، یه داستانایی رو از خودش ساخته به نام سیره پیامبران میاد نقل میکنه. خب پیامبران هم جزء معصومینن، نمیشه همینطوری یک چیزی رو بهشون به دروغ نسبت بدیم. امام علی علیه السلام بلافاصله این فرد رو از مسجد اخراج کرد. مسجد جای عمومیه، هر مسلمونی میتونه داخل بشه، ولی امام علی فرمود این مضر وجودش، اخراجشون کرد. باز در یه مسجد دیگه، حالا نمیدونیم از نظر تاریخی این تو بصره بوده یا تو کوفه بوده، این رو تفسیر عیاشی نقل کرده در همون اوایل تفسیر صفحه 11-12 جلد 1. در اونجا امیر مؤمنان علیه السلام این داستان سرا رو خواستش و یه چند تا سوال ازش کرد. گفت ناسخ و منسوخ و بلدی؟ مثلا مسائل فقهی پرسید، ببینه مثلا عالمیه، سوادی داره یا همینجوری داره از خودش میسازه. وقتی متوجه شدن که چیزی بلد نیست، گفت هم خودت هلاک شدی هم کسایی که با منبرتن هلاک کردی. یعنی اجازه نداره شخص بدون علم حدیثی از پیامبران پیشین، از پیامبر اکرم نقل بکنه. در یه روایتی که باز در کافی هست جلد 7 صفحه 263، یک برخورد شدیدتری شاهد هستیم امیرالمومنین علیه السلام انجام داده. در این حدیث میخونیم که امام صادق برای ما نقل فرمودن: ان امیرالمومنین علیه السلام را قاصا فی المسجد فضربه فطرده. امیرالمومنین علیه السلام دیدن یه قصه پردازی تو مسجد داره از همین رطب و یابس میبافه و میگه، زدنشون رو بیرون کردن، یعنی گویی مجازات رو هم انجام دادن. حضرت علی علیه السلام حتی تهدید خیلی بزرگی هم کرده، فرموده اگر کسی بیاد ماجرای حضرت داوود و بیوه اوریا رو به گونه ای که داستان سرایان نقل می کنن گزارش بده، به جای 80 و 90 و 100 و اینا 160 تازیانه بش می زنن. حالا آیا این یک لسان تکثیره، یعنی میخواد بگه خیلی میزنم، یا واقعا همین مقدار رو میزنم؟ از لسان روایات در میاد که واقعا همین مقدار رو اگر کسی نقل بکنه میزنه. علتش اینه، به حضرت داوود نسبت میدادن که آمدانه برای اینکه با زن اوریا سردار جنگیش ازدواج بکنه، اون رو به یک میدان خیلی سخت و بسیار هولناک نبرد با بیگانگان فرستاد، وقتی کشته شد با زن او ازدواج کرد، که این رو ائمه ما مخصوصا امام رضا علیه السلام به شدت رد کردند و فرمودن اصلا اینگونه نبوده. اوریا خودش شهید میشه در جنگ، زنش بیوه میشه، خداوند برای اینکه زنهای شهدا بدون شوهر نمانند و سرپرستی داشته باشند، این رسم قوم بنی اسرائیل رو میکوبه و به حضرت داوود مأموریت میده که برای اینکه این رسم بیهوده که زن شهید ازدواج نکنه کنار زده بشه، خود حضرت داوود پیش قدم بشه و با بیوه یک شهید ازدواج بکنه. علمای بنی اسرائیل، برخیشون که با حضرت داوود بد بودن، به این شکل داستان رو در آوردن. بعد داستان پردازها این سخن نادرست رو به حضرت داوود نسبت دادن. حضرت علی علیه السلام می فرماید اگه کسی داستان داوود علیه السلام و اوریا رو اون گونه که قصه پردازا نقل می کنن، من 160 تا زیانه بهش می زنم، چون افتراء به پیامبر معصوم، نسبت دادن سخن نادرست به معصوم، مجازاتش بسیار بیشتر هست. بعدها ائمه دیگر ما، امام حسن علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، همشون این قصه پردازا، یعنی کسایی که حدیثای ساختگی می ساختن، می آمدن به شکل داستان نقل می کردن تا یه افرادی رو پای منبر خودشون جذب کنن، اینا رو خائن به آیات الهی و از مصادیق و افراد غاوون، یعنی گمراهان دونستن. اشاره به آیه الشعراء یتبعهم الغاوون، یعنی گمراهان. حتی در نقلی داریم امام صادق علیه السلام اینها رو لعنت کرده و علتش رو هم این رو دونسته که اینها اهل بیت رو، پیامبران رو، پیامبر رو، چهرهشون رو زشت میکنن. این چهره زیبا و این سیمای معصومانه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر و پیامبران پیشین نیز به وسیله این حدیث سازا، این قصه پردازا زشت نشان داده میشه. حتی امام صادق علیه السلام گوش دادن به کسی که قصه پردازی میکنه، حدیث سازی میکنه، لای حرفاش حدیث جعلی میاره رو هم یک نوع کار شیطانی و پرستش شیطان دونستن. این حدیث هم در کافی هست، جلد 6 صفحه 434. هر کس به سخنرانی گوش بسپارد او را پرستیده، پس اگر سخنران از سوی خدا سخن بگوید اون که گوش میده خدا را پرستیده، و اگر سخنران از سوی شیطان سخن بگویه شیطان را پرستیده. این را حضرت در مورد جایی میفرمان